سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. دشمنانی که با آنها روبرو هستیم، قسمت سوم، ضد مسیح. این سومین قسمت از سری دروس دشمنانی که با آن روبرو هستیم است. در درس اول با طبیعت و ساختار پادشاهی شیطان آشنا شدیم و به این نکته اشاره کردیم که دو ملکوت مخالف یکدیگر وجود دارند، ملکوت خداوند و ملکوت شیطان، و هر دوی این ملکوت ها روحانی هستند و هم اکنون برای چشمان فیزیکی ما نامرئی، اما هر دو کاملا واقعی هستند. سعی کردیم که منشأ پادشاهی شیطان را پیگیری کنیم و به سرفرشته ای رسیدیم که در ابتدا نامش لوسیفر بود و گروهی از فرشتگان را در طغیانی علیه خداوند بسیج نمود و خود پادشاهی دیگری در رقابت با پادشاهی خداوند برقرار نمود که در منطقه‌ای قرار دارد که عهد جدید آن را جایهای آسمانی می نامد. این عبارت جایهای آسمانی 5 بار در رساله به افسوسیان تکرار شده است. این رساله بخش اصلی از کتاب مقدس است که در آن مکاشفه خداوند برای کلیسا آشکار می شود. فکر می‌کنم تأکیدی که در این قسمت بر واژه جایهای آسمانی وجود دارد اتفاقی نیست. کلیسای عیسی مسیح باید در جایهای آسمانی بر علیه پادشاهی شیطان که آن هم در جایهای آسمانی برقرار شده است عمل نماید. برای افرادی که ممکن است گیج شده باشند می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که در همان آیه ابتدای کتاب مقدس واژه آسمان به صورت جمع استفاده شده است. بیش از یک آسمان وجود دارد و در جای بین زمین و تخت خداوند پادشاهی شرارت برقرار است. و سپس ما به مبحث دوم پرداختیم که یکی از اصلی ترین فعالیت‌های پادشاهی شیطان است. یکی از روش‌های اصلی که در آن قدرت او آشکار می‌شود جادوگری بود. بسیاری از مردم فکر می کنند که جادوگری واژه‌ای قدیمی و رسمی قدیمی است، مثلا کاری مربوط به قرون وسطا، و جادوگری امروزه در میان مردم جایی ندارد. اما این تفکر کاملا اشتباه است. جادوگری بسیار واقعی است و فکر می کنم هرگز در تاریخ بشریت بیشتر از امروز فعال نبوده است. و بسیاری از ملت‌هایی که یک نسل گذشته از آنها به عنوان ملت‌های مسیحی نام برده می‌شد، امروزه تحت نفوذ فعالیت‌های بسیار جادوگران قرار گرفتند. سعی کردم تعریفی خلاصه از جادوگری در 3 حیطه ارائه دهم. اول از همه جادوگری به عنوان عملی نفسانی که یکی از روش‌های ابراز وجود طبیعت صعود کرده انسانی است، و من برای تعریف این عمل از 3 واژه کلیدی به نام اغوا، ارعاب و تسلط نام بردم. به زبان ساده هدف جادوگری کنترل دیگران و وادار کردن آنها برای انجام کاری است که می‌خواهید آنها انجام دهند، و برای این کار از ابزارهای مشروعی استفاده نمی‌کنند. جادوگری با سرکشی و گردنکشی ارتباط نزدیکی دارد و در واقع جادوگری تجلی سرکشی انسان علیه خداوند است. در قسمت دوم که جادوگری به عنوان یک مذهب ماوراطبیعی و شیطانی به شمار می آید با جنبه ها و سطوح مختلف آن آشنا شدیم. شخصی که جادوگری می کند در بسیاری از کشورها دعا نویس یا رمال خوانده می شود و نمی توانید حتی بر کره زمین یک جایی را بیابید که در آنجا افراد در دام جادوگری نیفتاده باشند. و در مکانهای بسیاری از دوران باستان این امر رایج بوده و در بسیاری قسمتها این فعالیت روحانی هنوز هم کاملا مرسوم است. و سپس نکته سوم، ما به جادوگری در کلیسا پرداختیم که یکی از روش‌های اصلی حملات شیطان است. پولس به مسیحیان غلاطیه نامه می نویسد و می گوید ای غلاطیان نادان، چه کسی شما را افسون کرده است و ما مشاهده نمودیم که مدرکی که آنها افسون شدند این بود که حقیقت کار مسیح عیسی بر صلیب برای آنها کمرنگ شده بود و به این طریق آنها از تمامی برکاتی که عیسی برای آنها برمغان آورده بود محروم گشته بودند و این جادوگری در کلیسا به دو روش اصلی خود را نمایان می سازد. اول نفسانیت یعنی تکیه بر نفس به جای تکیه بر روح و تلاش‌های نفسانی و دوم قانونگرایی یا شریعتگرایی. میتوانم به شما چنین بگویم و فکر نمی‌کنم این مبالغه باشد که بسیاری از کلیساهایی که خود را مسیحی می‌دانند جزء این دسته هستند. این کلیساها از فیض و قوت ماوراطبیعی رولودوس دور شده و به روش‌های انسانی خود متوسل شدند و به تلاش‌های انسانی مشغولند و به عبارت این کلیساها در دام سیستم‌های قانونگرایانه مختلفی گرفتار آمدند. به افراد در جاهای مختلف می‌گویم که مسیحیت مجموعی از قوانین نیست و گاهی این افراد با تعجب به من نگاه می‌کنند. فکر می‌کنم اگر به آنها می‌گفتم خدا وجود ندارد راحت‌تر می‌پذیرفتند. خب امروز عصر به یکی دیگر از کارهای اصلی پادشاهی شیطان می‌پردازیم که در مقابله با خداوند و کلیسای عیسی مسیح است و به موضوعی خواهیم پرداخت که آن را روح ضد مسیح می‌گویند. بیش از همه باید به متنی از اول یوحنا نگاه کنیم، جایی که اولین بار این کلمه آمده است. اول یوحنا 2:18: بچه ها این ساعت آخر است و چنان که شنیدید ضد مسیح می آید و هم اکنون نیز ضد مسیحان بسیار ظهور کردند و از همین در می یابیم که ساعت آخر است. دقت کنید که آمدن و عمل نمودن روح ضد مسیح زمانی که ما به زمانهای آخر نزدیکتر می شویم شدیدتر خواهد شد. آنها یعنی این ضد مسیحان از میان ما بیرون رفتند. ما منظور کلیسای عیساست، اما از ما نبودند. چه اگر از ما بودند با ما میمانند و اگر رفتنشان نشان داد که هیچ یک از ایشان از ما نبودند، اما شما مسیحی که از آن قدوس یافتید و همگی دارای معرفت هستید. ترجمه دیگر چنین می نویسد که همه شما می دانید. شاید این ترجمه بهتر باشد. من این را به شما می نویسم نه از آن رو که حقیقت را نمی دانید، بلکه از آن رو که آن را می دانید و نیز می دانید که هیچ دروغی از حقیقت پدید نمی آید. دروغگو کیست؟ جز آن که مسیح بودن عیسی را این کار می کند. چنین کسی همان ضد مسیح است که هم پدر و هم پسر را انکار می کند. هر که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد و هر که پسر را اقرار کند پدر را نیز دارد. بگذارید ابتدا به طور خلاصه معنای واقعی این عبارت عجیب و غریب یعنی ضد مسیح را برای شما بازگو کنم. پیش از همه باید بدانید که واژه مسیح از واژه یونانی کریستوس برگرفته شده که دقیقاً معادل واژه عبری ماشیه است که از آن واژه مسیح حاصل می شود. خیلی عجیب است که بسیاری از یهودیان و مسیحیان متوجه نیستند که مسیح و مسیح دو واژه مختلف برای یک مفهوم هستند. بنابراین وقتی ما می گوییم ضد مسیح، این به معنای ضد مسیح است و اگر ما از واژه مسیح استفاده کنیم شاید تصویر برای ما واضح تر شود. و بار دیگر این پیشوند، اگر نمیدانید پیشوند چیست نگران نباشید، در آسمان به روی افرادی که نمیداند پیشوند چیز نیز باز میباشد. پیشوند زد در انگلیسی همان آنتی در یونانی است. آنتی در زبان یونانی دارای دو معناست که هر دوی آنها نیز استفاده می شود. اولین معنی آن به معنای علیه می باشد. بنابراین معنی اول این واژه یعنی کسی که علیه مسیح است و دوم معنای آن به جای است. یعنی هدف نهایی ضد مسیح این است که مسیحای دروغین را به جای مسیحای واقعی جا بزند. بنابراین این قدرت پیش از همه مسیحای واقعی را حذف می کند و دوم خود را به عنوان مسیحای واقعی در کلیسا جا می زند. بنابراین عملکرد کلی در دو مرحله انجام می شود. زمانی که شما متوجه آن شدید فکر می کنم خواهید دید که روح ضد مسیح در تمام کلیسایی که خود را مسیحی می دانند بسیار فعال است. من در آمریکا دوستانی دارم که کلیسای آنها را می توان کلیسای انجیلی سنتی نامید. نمی خواهم از فرقه آنها نام ببرم. یک بار به من گفتند در کلیسای ما شما می توانید در مورد بودا صحبت کنید، در مورد سقراط صحبت کنید، در مورد افلاطون صحبت کنید، می توانید در مورد مارتین لوتر کینگ صحبت کنید. هیچ کس ناراحت نمی شود. اما اگر شما درباره عیسی صحبت کردید همه ناراحت خواهند شد. این یعنی چی؟ این یعنی روح ضد مسیح اونجا فعال است که در درجه اول سعی دارد از دست مسیحای واقعی خلاص شود. اما باید بیاد داشته باشیم که این هدف نهایی شیطان نیست. هدف نهایی او این است که مسیحای دروغین را جایگزین مسیحای واقعی کند. بنابراین این آن چیزی است که ما با آن روبرو هستیم. زمانی که این حقیقت را فهمیدید مشخص می شود که این عملکرد شیطان تنها جایی که عیسی موعظه می شود کاربرد دارد. اگر شما هرگز درباره عیسی نشنیده باشید نمی توانید او را رد کنید. پس جادوگری با روح ضد مسیح تفاوت دارد. جادوگری مختص تمامی نژاد بشری است. همانطور که گفتم در واقع جادوگری مذهب جهانی نژاد سقوط کرده بشری است که دارای تجلیات و مراسم مختلفی است. اما ضد مسیح تنها جایی که مسیح ابتدا موعظه شده میتواند کار کند. عیسی در ابتدای خدمات خود زمانی که در بیابان وسوسه شد این قسمت در انجیل متی آمده به شیطان گفت دور شو از من ای شیطان. و من ایمان دارم که این یک واقعیت روحانی است که هرگاه عیسی و مژده نجات او اعلام می شود خداوند اجازه می دهد که ادعای مخالف نیز در آنجا ابراز شود. در واقع بشریت مجبور است که بین مسیحای واقعی و دروغین یکی را برگزیند و این قسمتی از روش کار خداست که هرگز گزینه‌های اشتباه را حذف نمی کند، بلکه این وظیفه ماست که انتخاب صحیح را انجام دهیم. فکر می کنم این مطلب در مورد نسل ما بسیار صادق است. ایمان دارم این نسل خواه نخواه باید تصمیم خود را بگیرد. مسیح واقعی یا مسیح دروغین. و روح ضد مسیح بسیار فعالانه عمل می کند. بسیار بیشتر از آنچه شما فکر کنید ما را به سوی تصمیمات اشتباه سوق می دهد. و اما در این متن که از اول یوحنا باب 2 خواندیم شاید باید دو آیه اول یوحنا 4 2 و 3 را نیز اضافه کنیم. روح خدا را این گونه تشخیص می‌دهیم: هر روحی که بر آمدن عیسی مسیح در جسم بشری اقرار می‌کند از خداست و هر روحی که بر عیسی اقرار نمی‌کند از خدا نیست، بلکه همان روح ضد مسیح است که شنیده‌اید می‌آید و هم اکنون نیز در دنیاست. زمانی که این دو متن را با یکدیگر مقایسه می کنیم می بینیم که ضد مسیح به سه شکل خود را ظاهر می سازد. اول از همه ضد مسیحیان بسیاری در تاریخ بشری ظاهر شدند. ضد مسیحان بسیاری ظاهر شده و خود را آشکار ساختند. به طور خلاصه کمی بعد درباره آنها سخن خواهم گفت. دوم، ضد مسیح به عنوان اسمی خاص است و تعداد زیادی وجود ندارد، بلکه یک روح خاص و مشخص است. ایمان دارم که این تجلی آخر محصول نهایی روح ضد مسیح است که هنوز تا آنجا که من می‌دانم در تاریخ بشری ظاهر نشده است. اغلب به مردم چنین می‌گویم: فکر می‌کنم سایه او بر صحنه نمایش افتاده، اما هنوز او را ندیده‌ایم. اما در انتهای این عصر کلام خدا به طور واضح بیان می کند که یک رهبر بسیار قدرتمند و شریر که کل نژاد بشری را برای دوره کوتاهی حکمرانی خواهد کرد ظاهر خواهد شد. او ضد مسیح است و نوع سوم روح ضد مسیح است. روح ضد مسیح روحی است که از طریق هر شخصی که با مسیحیت ضدیت دارد کار می کند. و یوحنا نشانه های خاصی در مورد روح ضد مسیح که بسیار مهم هستند را به ما ارائه می دهد. پیش از همه این سخنان در ارتباط با قوم خداوند است. آنها یعنی ضد مسیح از میان ما بیرون رفتند، اما از ما نبودند، که اگر از ما بودند با ما می ماندند. دلیل رفتنشان نشان داد که هیچ یک از ایشان از ما نبودند. بنابراین ضد مسیح همواره با قوم خداوند است. در حقیقت به آنجا تعلق ندارد و بعد از مدتی مشخص عدم تعلق او آشکار می شود. این یکی از نشانه های روح ضد مسیح است. دومین نشانه این است که او انکار می کند که عیسی مسیح است. اول یوحنا 2:22 دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار می کند؟ چنین کسی همان ضد مسیح است. و یوحنا با مشخصه سوم سخنان خود را ادامه می دهد. او که پسر و پدر را انکار کند ضد مسیح است. این بسیار مهم است. ضد مسیح وجود خدا را انکار نمی کند. در واقع او اعلام می کند که نماینده خداست. اما آنچه او انکار می کند رابطه است که بین پدر و پسر در الوهیت وجود دارد. و هرگاه شما با این مطلب روبرو شدید احتمالاً با روح ضد مسیح روبرو هستید. و چهارمین نشانه ضد مسیح که در اول یوحنا باب 4 آمده این است که او انکار می کند مسایا آمده است. احتمالاً به مسایایی که می آید ایمان دارد، اما انکار می کند که مسایا یک بار بر زمین آمده است. بگذارید یک بار دیگر به طور خلاصه این چهار نشانه را بازگو کنم، زیرا آنها بسیار مهم هستند. اول از همه ضد مسیح در ارتباط با قوم خداوند عمل می کند. دوم انکار می کند که عیسی مسیح است. واضح است که نمی تواند بت پرستی باشد، زیرا در بت پرستی اصلا در مورد عیسی سخنی شنیده نمی شود. متوجهید؟ این اتفاق تنها جایی می تواند بیفتد که عیسی نامش اعلام شده باشد. سوم رابطه بین پدر و پسر در الوهیت را انکار می کند. ضد مسیح لزوماً وجود خدا را انکار نمی کند، بلکه انکار می کند خداوندی را که به صورت پسر و پدر خود را آشکار ساخته است. و بالاخره چهارم انکار می کند که مسیح بر زمین آمده است. اما به احتمال بسیار تعلیم می دهد که مسیح خواهد آمد. اکنون اجازه بدهید که چند مثال تاریخی در این باره برای شما بازگو کنم که باید اعتراف کنم مبحثی بحث‌انگیز است. اصلا نمیخوام به کسی توهین کنم و سعی ندارم به هیچ مذهبی حمله کنم، اما آنچه میخوام به شما بگویم این است که اولین و قدیمی ترین و استوارترین تجلی روح ضد مسیح در بین یهودیان است. ما همواره فکر میکردیم که مسیحیت شاخه است که از یهودیت جدا شده است و این آن چیزی است که یهودیان به شما خواهند گفت. اما بگذارید به شما بگویم من یهودی نیستم، اگرچه همسرم یهودی است و ما بسیار بسیار به یهودیان نزدیک هستیم، ولی من به این نتیجه رسیدم آنچه آنها میگویند صحیح نیست. آنچه اتفاق افتاده است، مسیحیت ادامه حقیقی مذهبی است که در عهد عتیق آمده و یهودیت شاخه از آن است. وقتی که ما با یهودیان ارتباط داریم بسیار مهم است این نکته را مد نظر داشته باشیم. این اولین نشانه است. موضوع اصلی قوم خداست. من کارشناس دین یهود نیستم، اما اگر تعالیم آنها را تحلیل کنید بسیاری از آنها ایمان به عیسی را رد می کنند. قسمت اعظم آنچه تعلیم داده می شود در واقع راهی است برای رد ادعاهای عیسی. تجلی دوم ضد مسیحیت در یهودیت بسیار ساده است. یهودیت انکار می کند که عیسی مسیح موعود است، اما به مسیحی که باید بیاید ایمان دارد. سوم، در این مذهب رابطه پدر و پسر در الوهیت رد می شود. دعاهای عیسی مبنی بر پسر خدا بودن نیز رد شده و این دین نمی پذیرد که خداوند پسری دارد. و متاسفانه آنطور که گفتم این مذهب انکار می کند که مسیح آمده است. اگر بخواهیم ببینیم که چقدر این موضوع بروز است، بسیار جالب است که بگویم تابستان گذشته در اورشلیم پوسترهای بسیار زیبایی در تمامی خیابانهای اصلی شهر نصب شده بود و به عبری چنین نوشته بود: مسیحا آمده است و اگر میخواهید او را ملاقات کنید روز یک شنبه به کوه زیتون بروید، او آنجاست. این پوسترها به زیبایی چاپ شده بودند. نمیدانم چه کسی آنها را چاپ کرده بود، اما خبرنگاری را میشناسم که به آنجا رفته بود تا ببیند چه اتفاقی میافتد، اما مسیحی را در آنجا نیافته بود. این را برای آن بازگو کردم که بدانید چقدر موضوع واقعی است. اگر با یهودیان با مهربانی رفتار کنید و سپس واژه مسیح را به کار ببرید، حالت چشمانشان تغییر میکند، زیرا این واژه است که برای یهودیان اهمیت خاصی دارد. میخوام پیشنهادی به شما بکنم. این چیزی است که در فکر من است و شما می توانید کاملا با آن مخالفت کنید. میخوام به متی باب 27 برویم و تنها یک آیه را بخوانیم. به شما میگویم که این آیه‌ای که اینجاست اولین و قدرتمندترین تجلی روح ضد مسیح در کتاب مقدس است. متی 27:21. عیسی را نزد حاکم آنجا پنتیوس پیلاتوس آوردند. پیلاتوس هیچ تقصیری در عیسی نیافت، اما رهبران مذهبی یهود اصرار کردند که او باید محکوم شود. کل جماعت یهودی را برانگیخته بودند تا بر علیه او شورش کنند. و به یاد داشته باشید که بسیاری از افرادی که آنجا بودند حتما در بین جماعتی هم بودند که تنها یک هفته پیش از آمدن عیسی به اورشلیم به او خوش آمد گفتند و شاخهای نخل در راهش نهاده و می گفتند متبارک است آن که به نام خداوند می آید. این تصویری است که نباید به آن بی توجهی کنیم. اما انسانیت ناپایدار است. یک هفته بیشتر طول نکشید که آنها کاملا رفتار خود را تغییر دهند. من فکر نمی کنم که این عکس العملی طبیعی و انسانی باشد، بلکه ایمان دارم که نبرد عظیم روحانی در قلمرو نادیدنی در جریان بود و متاسفانه روح ضد مسیح پیروز شد و این آن چیزی است که اتفاق افتاد. حاکم پنتیوس پیلاتوس عیسی را آورده و گفت و کدام یک از این دو را برایتان آزاد کنم؟ عیسی یا باراباس را؟ باراباس یک آشوبگر سیاسی بود و یک قاتل و یک مرد وحشی. هرگز هیچ نیکویی در حق کسی نکرده بود و در مقابل شخصی بود که از سوی او هیچ بدیعی به کسی نرسیده بود، بلکه هزاران نفر را شفا داده بود و هزاران نفر را برکت داده بود، هزاران نفر را سیر کرده و هیچ دلیل منطقی برای مخالفت با عیسی وجود نداشت. در اینجا منطقی حکم فرما نبود، بلکه نیروهای روحانی در حال عمل نمودن بودند. و به نظر من این آیه کلیدی است. والی پرسید کدام یک از این دو را برایتان آزاد کنم؟ این را از جماعت پرسید. به نظر من این نمونه ای از اتفاقی است که نهایتاً برای تمامی بشریت رخ خواهد داد. زیرا من ایمان دارم که تمامی نژاد بشری نهایتاً باید با این انتخاب روبرو شوند. کدام یک از این دو؟ عیسی نجات دهنده، شفا دهنده و آن عادل را می خواهید یا باراباس یک شریر، یک وحشی و یک آشوبگر سیاسی را؟ در اینجا باراباس نمادی از ضد مسیح است و یهودیان باراباس را برگزیدند. بیایید انگشت خود را به سوی یهودیان دراز نکنیم، بلکه وقتی که زمان مقرر فرا می رسد بیایید مراقب باشیم که بار دیگر همان اشتباه را تکرار نکنیم. نیروی روحانی در بین تمامی جماعت حرکت می کرد و نظر آنها را تغییر می داد. آنها بدون هیچ دلیلی از شدت خشم، حسادت و انتقام در حال جنون بودند. من شخصا بر این باورم که این صحنه اولین جایی است که روح ضد مسیح برای اولین بار نژاد بشری را تحت تأثیر خود قرار داد و گویی آن روح از آن زمان تا کنون سعی می کند یهودیان را تحت تسلط خود نگاه دارد. و اما عیسی با آنها هشدار داده بود. اگر به یوحنا 5:43 بروید، آنجا نوشته در این زمان آنها بر سر اینکه عیسی ادعا می کند مسیح پسر خداست بحث می کردند. من به نام پدر خود آمدم ولی شما مرا نمی پذیرید، اما اگر دیگری به نام خود آید او را خواهید پذیرفت. و ثابت شد که این سخن او کاملا صحیح بود. به عبارت دیگر او گفت من مسیحای واقعی هستم و شما مرا نمی پذیرید، اما اگر مسیحای دروغین در نام او بیاید شما او را خواهید پذیرفت. و در دایره المعارف یهودی تقریبا 40 مسیحای دروغین از آن زمان ثبت شده است و توسط یهودیان پذیرفته شده است. به عنوان مثال نام یک یا دو یا سه نفر از آنها را می توانم بگویم که معروفترین آنها شاید بارکوچبا باشد که انقلابی را در سال 138 میلادی علیه روم رهبری نمود. به نظر من این معروفترین مثال است. و سپس موسای کریتیست که فکر می کنم حدود قرن پنجم زندگی می کرد و مردم را قانع کرده بود که باید از کریت به سوی دریا بگریزند و در آنجا مسیحا را ملاقات کنند. و هزاران نفر به سوی دریا رفتند و غرق شدند. و سپس در سال 1666 که قرار بود سالی معجزه آسا باشد، سابوتوستو او ادعا کرد که مسیح است و جماعت نیز با علاقه بسیار او را پذیرفتند. یکی از تعالیم اشتباه یهودیت، نمیگویم همه یهودیت، تعلیمی است که آنکه هیکل را به ما باز خواهد گرداند او مسیحای واقعی است. من مطمئنم منطقه ای که هیکل در آن قرار دارد منطقه مقدس یهودیان است که فعلا مسجد مسلمانان است و یهودیان اگرچه در واقع از لحاظ سیاسی تمام آن منطقه را تحت کنترل خود دارند ولی اجازه ندارند به آنجا وارد شوند. شخصا بر این باورم که اگر یک شخصیت سیاسی برخواسته و به گونه ای در خاورمیانه مداخله کند و بتواند این امکان را به یهودیان بازگرداند تا هیکل خود را بار دیگر بنا کند، آنها با خوشحالی او را مسیحای خود خواهند پذیرفت و این شخص خواهد توانست که در تمامی دنیا در بین یهودیان پذیرفته شود. و می توانم بگویم که این اتفاق شاید دیر یا زود اتفاق بیفتد. و اما بگذارید به تظاهرهای دیگر روح ضد مسیح اشاره کنم. برای مسیحیان این نکته بسیار حائز اهمیت است و باید از همکنون درباره این اطلاعات کافی داشته باشند و آن اسلام است که نام مذهب محمد است. اسلام یعنی عالی، کامل و تحقق یافتن. محمد در قرن 7 در این منطقه در شبه جزیره عربستان ظهور کرده و ادعای نبوت نمود و سپس ادعا کرد که در غاری از یک سرفرشته مکاشفه مذهبی را دریافت نموده که پس از آن اسلام نام گرفت و ادعا کرد که مذهب او یعنی اسلام کامل کننده واقعی عهد عتیق و جدید است. او ادعا کرد که مسیحیان حقیقت اناجیل واقعی را منحرف ساختند اما اسلام آن را احیا می کند. این ادعای اصلی محمد بود. در ابتدا او فکر می کرد از آنجا که وی بت‌پرستی را رد کرده و ادعای مسیحیان را رد نموده، مردم یهودی او را پیروی خواهند کرد. اما آنها او را ناامید کردند و زمانی که یهودیان از او پیروی نکردند، بر علیه آنها برخواسته و تبدیل به کسی شد که به یهودیان جفا رساند. اکنون بیایید در تعالیمی که در اسلام وجود دارد نگاهی بکنیم. البته اینها تمامی نظرات شخصی من است. در حال حاضر فکر می‌کنم اسلام قوی‌ترین و شرارت آمیزترین نیرویی است که در دنیا علیه حقیقت انجیل کار می‌کند. این که بسیاری از مسیحیان در قلب کاملا اشتباه اسلام را درک کرده و آن را دست کم گرفتند یک تراژدی بزرگ است. زمانی که اسلام قدرت گرفت، اول از همه و بیش از آن یهودیان و سپس مسیحیان را سرکوب خواهد نمود. قرنها در کشورهای مسلمان مسیحیان و یهودیان عنوان دیمی داشتند که به معنای افراد درجه دوم است. از دیدگاه اسلام خوب است که برخی از این مردم در اطراف آنها باشند، اما آنها در شرایطی پایین و کم اهمیت قرار دارند که برتری اسلام بر همه آشکار شود. من و روت در سال 1985 پاکستان رفته بودیم و انجیل را در آنجا موعظه می کردیم. یکی از اولین چیزهایی که برای ما اتفاق افتاد این بود که ما برای ملاقات با جماعتی در کراچی در حرکت بودیم. هنوز هم به یاد می آورم صحنه وحشتناک بیماری فیزیکی که در آنجا به خاطر فقر و آلودگی و شرایط بسیار پست زندگی ایجاد شده بود. آنها آب فاضلاب را در خیابان باز کرده بودند. مردم در همانجا در بیرون به دستشویی می رفتند و این تصویری از مسیحیت بود که در پاکستان به مردم ارائه می شد. می دانید آن منطقه مسیحی نشین بود. آنها این را دوست دارند و آنها نمی خواهند مسیحیت به طور کامل از بین برود. آنها می خواهند برتری مسلمانان بر مسیحیان را به نمایش بگذارند. برای مثال مسلمانان هرگز توالت‌های عمومی را پاک نمی‌کردند. بنابراین تمامی افرادی که در پاکستان توالت‌های عمومی را پاک می‌کنند مسیحی هستند. این اساساً دیدگاه پاکستانی‌ها نسبت به مسیحیت است. این یکی از مثال‌های بی‌شماری است که چگونه یهودیان و مسیحیان در کشورهای اسلامی به عنوان اقلیت‌های پست‌تر سرکوب می‌شوند. قسم یک مسیحی در دادگاه ها پذیرفته شده نیست. شهادت یک مسیحی علیه مسلمانان پذیرفته شده نیست. درست است که تأثیر اسلام به اندازه هولوکاست فجیعی نیست، ولی اسلام نیز سابقه طولانی 13 قرن فشار و تحقیر مسیحیان را دارد. برای شما که با این مطالب آشنا نیستید، سخت است درک کنید که آنها با چه دیدگاه تحقیر آمیزی به مسیحیان نگاه می کنند. می دانید چیزایی که ما از وراثت مسیحیت در سنن خود به عنوان مسائلی عالی در نظرشان می گیریم، مانند رحمت و بخشش برای مسلمانان تنها یک ضعف محسوب می شود. شرایط را در حال حاضر در خاورمیانه می بینید. سیاستمداران غربی حتی اگر مسیحی نباشند ولی دارای دیدگاه های مسیحی هستند. اما این نکته برای مسلمانان بی‌منطق است. در نحوه تفکر یک مسلمان انتقام یک وظیفه مقدس است. می خواهم در اینجا به روی کاملا متفاوت که در آنجا کار می کند اشاره کنم. زیرا همیشه وجود این روح آشکار نیست. همانطور که در یهودیت به آن اشاره کردم، اسلام نیز نشانهای از آن را دارد. بسیاری از آنها در ارتباط با عهد عتیق و جدید هستند. اسلام ادعا می کند که تجلی مکاشفه خداوند است، اما اصولی اصلی و مهم ایمان مسیحی را رد می کند. اسلام مرگ کفاره کننده عیسی بر صلیب را رد می کند. محمد تعلیم داد که عیسی نمرده، بلکه فرشته ای آمده و او را از صلیب قبل از آن که بمیرد به بالا می برد. و اگر مرگی وجود نداشته باشد، پس کفاره ای هم وجود ندارد. و اگر کفاره ای وجود ندارد، بخششی هم وجود ندارد. و هیچ مسلمانی هرگز اطمینان ندارد که گناهانش بخشیده شده. دوم این است که این حقیقت را که عیسی پسر خداست را با تعصب بسیار رد می کند. شما می توانید با یک مسلمان درباره اینکه عیسی یک نبی بود صحبت کنید و آنها به شما به دقت توجه خواهند کرد و در واقع قرآن عیسی را به عنوان یک نبی، حتی به عنوان منجی و مسیحا میپذیرد. اما اگر شما بگویید عیسی پسر خداست، با شدیدترین مخالفت ها برخورد خواهید کرد. در مسجد معروفی که مسجد قبال صخره نام دارد، جایی که قبلا هیکل سلیمان آنجا بود و حالا آنجا مسجدی است، کندکاری هایی به زبان عربی وجود دارد که دو بار نوشته شده خداوند احتیاج به پسر ندارد. تا وقتی که با این نکته برخورد نکردید، نخواهید دانست که آنها تا چقدر با این حقیقت مخالف هستند. سپس همانطور که گفتم، در اسلام رابطه پدر و پسر در اولویت نیز رد می شود. بسیار جالب است که می بینیم هر دوی این مذاهبی که به آنها نگاه کردیم، یعنی هم یهودیت و هم اسلام، هر دو در خاورمیانه منشأ گرفتند. و اگر شما با توری به اسرائیل سفر کنید و راهنمای توری داشته باشید، حتما در یک نقطه او به شما خواهد گفت که خاورمیانه سرمنشأ سه مذهب توییدی یهودیت، مسیحیت و اسلام است و حتما هم همین گونه است. اما این نه تنها موضوعی برای فکر کردن است، بلکه اگر روح ضد مسیح در کلیسا موفق شود که عیسی را حذف کند، ما نهایتاً مسیحیتی بدون عیسی خواهیم داشت. مسیحیتی با یک سیستم اخلاقی یا یک سیستم قانونی و یک سیستم پر از مراسم توخالی مذهبی خواهیم داشت، اما بدون عیسی. و میبینید وقتی که شما عیسی را حذف کنید، در واقع راهی برای ترکیب یهودیت و مسیحیت و اسلام باز کردید. من اینطور فکر میکنم، همونطور که گفتم این نظر شخصی من است، که ضد مسیح در واقع مذهبی را ایجاد خواهد کرد که در آن یهودیت، اسلام و مسیحیت دروغین در آن با یکدیگر ترکیب خواهند شد. من فکر میکنم برای رسیدن به این مقصد راه طولانی را پیموده ایم. زمانی که در مورد پاپ و اسقف کانتربری فکر می کنید و می بینید که آنها در سالهای اخیر در کلیساها مراسمی را برگزار نمودند که در آن هم روحانیان مسلمان و انواع هندوها و سرخپوستان آمریکایی همه به عنوان برادر در آنجا پذیرفته می شوند، به این نکته پی خواهید برد که داریم رو به چه سمتی می رویم. البته شما این مسائل رو تنها به عنوان یک خبر در روزنامه ها میخوانید، اما در واقع این روح ضد مسیح است که دارد کار میکند. هدف او این است که عیسی را حذف کند، زیرا عیسی سد و مانع راه اوست. صلیب سد و مانع راه اوست. اگر عیسی و صلیب آن را حذف کنید، در آن صورت مسیحیت میتواند با همه مذاهب تطبیق یابد. و به نظر من ما خیلی وقت هست که در این مسیر حرکت می کنیم. البته باز می گویم این نظر شخصی من است. باید بسیار در دیدگاه ها و برخورد های خود نسبت به این موارد مراقب باشیم، زیرا من فکر می کنم که روح فریب در این قسمت بسیار فعالانه عمل می کند. و سپس در سطحی پایین تر شخصیت ها و سیستم های مختلفی وجود دارند که به عنوان ضد مسیحیت کار می کنند. به عنوان مثال تقریبا حدود 30 سال پیش وقتی که به خاطر کار تحصیلی به کنیا رفته بودم، البته شخصا احترام زیادی برای جومو کنیاتا اولین رئیس جمهور کنیا قائلم، اما زمانی که با جنبش ماوماو کنیا به استقلال رسید، پیروان ماوماو تمامی سرودهای مسیحی که میسیونرها به آنها آموزش داده بودند را برداشتند و واژه های جدیدی بر آن گذاشتند و واژه جومو را در جای واژه عیسی قرار دادند. این تنها مثال ساده ای از کار ضد مسیح است. نمیگویم که جومو یک ضد مسیح بود. میگویم که او از لحاظ بسیاری مرد خوبی بود. هرچند او هرگز مسیحی نشد، ولی فکر میکنم عملکرد او عملکرد خوبی بود. نمیخوام به عنوان یکی از منتقدان او به شمار بیایم، اما روحی که در آن زمان در حال عمل نمودن بود، روح ضد مسیح بود. اکنون بیایید به آخرین روشی که روح ضد مسیح خود را آشکار می کند، یعنی در خود ضد مسیح بپردازیم. اکنون ما در حال بررسی نکته هستیم که تا آنجا که من می دانم اتفاق نیفتاده و قرار است در آینده اتفاق بیفتد. اگر هم در آینده نباشد، من هنوز آن را کشف نکردم. بنابراین همیشه احتمال خطا وجود دارد و من به هیچ وجه سعی ندارم قانونی قرار دهم و ادعا کنم هر چیزی که من تعلیم میدهم دقیقاً به همان صورت خواهد بود. اما میخواهم توجه شما را به این متن بسیار مهم از کتاب مقدس جلب کنم تا حداقل نسبت به این آیات بی‌توجه نباشید و از نقشه‌ای که شیطان در حال طرح‌ریزی آن است بی‌خبر نمانید و بتوانید تا حدودی بدانید که تا چه حدی او توانسته نقشه خود را پیش ببرد. پیش از همه به دوم تسالونیکیان باب 2 خواهیم رفت که اساساً درباره ظهور و آشکار شدن و تجلیات ضد مسیح سخن میگوید. این قسمت همچنین به آماده شدن برای بازگشت خداوند میپردازد و البته این دو موضوع به یکدیگر بسیار مرتبط هستند، زیرا عمل کرده نهایی شیطان پیش از بازگشت خداوند به وسیله ضد مسیح اعمال خواهد شد. در واقع پولس میگوید خداوند ضد مسیح را با درخشندگی ظهور خود نابود خواهد ساخت. من شخصا هدفم این نیست که قهرمان باشم، بلکه میخواهم که خود عیسی با ضد مسیح برخورد کند. من فکر میکنم فقط اوست که میتواند این کار را انجام دهد. مسیح واقعی و مسیحای حقیقی زمانی که بازگردد با مسیح دروغین برخورد خواهد کرد. من فکر میکنم این یکی از اهداف بازگشت اوست که ضد مسیح را شکست دهد و از بین ببرد و سرنگون سازد. به هر حال ما به دوم تسالونیکیان باب 2 میریم و از آیه 1 شروع میکنیم تا آیه 3 رو میخونیم. ای برادران، درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و گرد آمدن ما نزد او استدعا داریم از پیام نبوتی یا گفته یا نامه‌ای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز خداوند فرا رسیده است زود متزلزل یا مشوش مشوید. به عبارت دیگر از نبوت‌های دروغین و تعالیم اشتباه نترسید و فریب نخورید. مانند شایعی که این اواخر نبوت شده بود که عیسی در 12 سپتامبر باز خواهد گشت. نمیدانم آیا در انگلستان نیز این شایعه پخش شد یا نه، اما متعجب شدم که چگونه جماعت‌های مختلفی در آمریکا که خود را مسیحی می‌دانستند این موضوع را باور کردند. این نکته نشان دهنده جهالت عمیق و وحشتناکی است که حداقل مسیحیان آمریکایی دچارش شده بودند. و نمیدانم که آیا مسیحیان ملت‌های دیگر نیز بهتر عمل کردند یا نه. من برای اظهار نظر در این باره آماده نیستم. منظورم این است که هزاران نفر در آمریکا وجود داشتند که تعالیم این معلم را که میگفت عیسی روز راشوشانا که سال نو یهودی است خواهد آمد، آنها هیچ خجالت هم نکشیدند با اینکه در آن تاریخ اصلا عیسی نیامد و این موضوع عجیبی است. آنها هنوزم می توانند به افرادی که ثابت شده کاملا در اشتباه بودند ایمان داشته باشند. من تازه می فهمم که چرا پولس این واژه ها را می نویسد. از پیام نبوتی یا گفته یا نامه‌ای که گویا از ما باشد به این مضمون که روز خداوند همکنون فرا رسیده است زود متزلزل یا مشوش مشوید. قدرتی که شیطان دارد را می‌بینید؟ او قادر بود افراد را مجبور کند که نامه به نام پولس بنویسند و او آن را با نام پولس امضا کند، چنان که گویی توسط پولس نوشته شده است. زمانی دوستی داشتم که خادم بود و حقیقت امر این است که هنوز هم او دوست من است. نوارای کاست تعالیم خود را زمانی که شبان کلیسایی بود در میان افراد پخش کرد. او برادر خوبی است و اگر نام او را به شما بگویم شما او را خواهید شناخت. گروه خاصی بودند که تعالیم اشتباه بسیاری داشتند. کاست های او به دست آنها رسیده بود و آنها در قسمت خالی کاست ها تعالیم خود را ضبط کرده بودند و بدون اینکه به او بگویند آن را به او بازگردانده بودند. و زمانی که کلیسا تعالیم شبان را در جاهای مختلف پخش می کند، در واقع همزمان با همان کاست ها تعالیم کاملا اشتباهی نیز پخش می شود. هرگز تصور نکنید که شیطان دارای چنین قدرتی نیست. او دارای قدرت‌های بی‌شماری است و هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. مگذارید هیچ کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد و من می‌خواهم به هر کدام از شما بگویم که اجازه ندهید هیچ کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد، زیرا تا نخست آن اسیان واقع نشود و آن مرد بیدین که فرزند هلاکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. واژه اسیان در یونانی آپوستاسیا به معنای ارتداد است و به معنای رد آگاهانه حقیقتی که آشکار شده است و فکر می‌کنم ما در روزهای زندگی می‌کنیم که ارتداد بسیاری وجود دارد. کمی بعد به این نکته خواهیم پرداخت. زیرا تا نخست آن اسیان واقع نشود و آن مرد بیدین که فرزند هلاکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. بنابراین دو عنوان دیگر برای ضد مسیح وجود دارد: مرد بیدین و فرزند هلاکت. او تجسم نهایی سرکشی انسان علیه خداوند و رد کننده قوانین خداوند است. او فرزند هلاکت است، شخصی که به سوی هلاکت ابدی می رود. جالب است که تنها یک شخص دیگر در عهد جدید فرزند هلاکت نامیده شده و آن یهودای اسخریوتی است. او رسول دروغین بود. بنابراین از این متن چنین برمی آید که این شخص بار دیگر کار خود را در برابر کلیسای مسیح شروع می کند. شخصا فکر می کنم که او کاریزماتیک خواهد بود. بله، بسیار کاریزماتیک. واقعا می گویم او با هر آنچه خدا خوانده می شود و مورد پرستش قرار می گیرد مخالفت می ورزد و خود را بالاتر قرار می دهد. برای لحظه صبر کنید. در اینجا ما سه نام مختلف برای همان موجود بیان کردیم: ضد مسیح، مرد بیدین و فرزند هلاکت. اما یک نام مهم دیگر در مکاشفه باب 13 درباره اوست. مکاشفه 13:1 را با هم نگاه کنیم. این قسمتی از رویای یوحنا است. آنگاه دیدم وحشی از دریا بیرون می آید، 10 شاخ داشت و 7 سر، با 10 تاج بر شاخهایش و بر هر سرش نامی کفرآمیز نوشته شده بود. آن وحش که من دیدم به پلنگ می مانست، اما پاهای خرس داشت و دهان شیر و اژدها قدرت خود را و تخت خود را به وحش داد و اقتداری عظیم به او بخشید. اژدها کیست؟ بله، شیطان. درست است، این کاملا واضح است. بنابراین در اینجا شخصی وجود دارد که برخواهد خواست و شیطان قدرت خود را به او خواهد داد. چرا شیطان قدرت خود را به او می دهد؟ تا این شخص بتواند بر تمامی نژاد بشری حکمرانی کند و نژاد بشری را یا قانع و یا مجبور کند که آن چیزی که شیطان بیش از همه می‌خواهد را انجام دهند، یعنی او را پرستش کند. این هدف نهایی اوست. او برای این کار با صبر و مداومت برای قرن‌های متمادی برنامه‌ریزی کرده است و در این زمان او برای دستیابی به این هدف بسیار و بسیار نزدیک خواهد شد. از سرهای آن وحش یکی گویی زخم مهلک برداشته بود، اما آن زخم مهلک بهبود یافته بود و تمام جهان در حیرت فرو شد و به پیروی از آن وحش گردن نهاد. در اینجا گویی قیامی دروغین رخ می دهد. نمی دانم، شاید این شخص ترور شود، ظاهرم بمیرد و دوباره به زندگی بازگردد. نمی دانم چه اتفاقی می افتد. اگر در آمریکا جان اف کندی پس از ترور شدنش به زندگی باز میگشت، همه مردم خود را تسلیم او میکردند. خب، با 4 بریم و ادامه بدیم. مردم اژدها را پرستش می کردند زیرا که به آن وحش اقتدار بخشیده بود، زیرا آن وحش را پرستش می کردند و می پرسیدند و نیز آن وحش را پرستش می کردند و می پرسیدند کیست آن که همتای این وحش باشد، کیست که بتواند با او بجنگد. این عنوان چهارم است، وحش. وحش وحشی این واژه است یونانی که به موجودی وحشی یا حیوان درنده اطلاق می شود، یک پلنگ یا شیر یا یکی از آنها. اما در مکاشفه تضاد عجیبی بین این دو شخص وجود دارد، وحش درنده که نماینده شیطان است و بره که نماینده خداوند است. مهم است که همه ما به یاد داشته باشیم که در روح خود طبیعت وحش را پرورش ندهیم، بلکه طبیعت بره را پرورش دهیم. می دانید زمانی که روح القدس در ابتدای خدمات عیسی نزول کرد، او به دنبال کسی بود که بر او فرود بیاید. او به دنبال چه نوع طبیعتی بود؟ بله، طبیعت بره. درست است. یحیای تعمیددهنده گفت و اینک بره خدا، و روح القدس بر روی او فرود آمد. و من فکر می کنم این یکی از موضوعات مهمی است که در مورد هر کدام از ما نیز صادق است، زیرا امروزه رقابتی شدید وجود دارد و انسان‌ها بسیار افراطی و دارای خوی وحشیگری شدند. بسیار آسان است که اجازه دهیم طبیعت وحش درون ما رشد کند، اما آنچه خداوند از ما می‌خواهد داشتن طبیعت بره است. بیایید به تصویر کوچکی که از بره در مکاشفه باب 5 وجود دارد نگاه کنیم. می توانیم قسمت‌های زیادی را بخوانیم، اما زیاد پیش نمی‌رویم. از آیه 5 شروع می‌کنم. یوحنا رویای توماری را می‌بیند که در دست خداوند است و هیچ کس پیدا نمی‌شود که شایسته باز کردن آن تومار باشد. بنابراین یوحنا شروع به گریه می‌کند. آنگاه یکی از پیران به من گفت گریان مباش، اینک آن شیر قبیله یهودا، آن ریشه داوود غالب آمده است. این واقعا مهیج است، زیرا یوحنا به دنبال یک شیر میگشت. چه دید؟ بله، آنگاه بره‌ای دیدم که گویی ذبح شده باشد، ایستاده در مرکز تخت و محصور میان آن چهار موجود زنده و پیران. پس آن شیر یک بره بود. این تضادی عمدی است، بنابراین رهبر برگزیده توسط خداوند دارای طبیعت بره است و از آنجایی که جان خود را فدا نمود بر تمامی موجودات دیگر برتری یافت، از آنجایی که او خود را فروتن ساخت و راه حلم و فروتنی را پیشه کرد و در مقابل دستگیر کنندگان و جفا کنندگانش هم مقاومت نکرد. من فکر می‌کنم کلیسا نیز امروز باید همین طبیعت را از خود نشان دهد و فکر نمی‌کنم که این کار آسانی باشد. می‌خواهم به شما این را بگویم. می‌دانم این نظریه متداول نیست، ولی فکر می‌کنم که کلیسا همانطور که مسیح به خانه بازگشت، باید از طریق صلیب به خانه آسمانی خود برگردد. من فکر می‌کنم ما در این جنگ پیروز خواهیم شد، همانطور که آن سرود روحانی می‌گوید زمانی که ما ضعیف هستیم قوت خداوند در ضعف ما کامل می‌شود. و به اعتقاد من این درسی است که ما باید آن را یاد بگیریم. امروزه در کلیسا تعالیم بسیاری در مورد کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم وجود دارد، اینکه با تمام قوت و ایمانمان به چه چیزهایی می‌توانیم دست یابیم. ولی من ایمان دارم این تعالیم تنها طبیعت انسانی ما را و طبیعت نفسانی ما را بزرگنمایی می‌کنند، طبیعتی که باید آن را پیش از ورود به خدمتی که خداوند در نظر گرفته مسلوب سازیم. خب، می توانیم به خواندن متن ادامه دهیم که درباره پرستش بره است، اما فکر می کنم این قسمت را بعداً هم می توانید بخوانید. اکنون بیایید به مکاشفه باب 13 برگردیم و نگاهی اجمالی به برخی از توصیفات این بخش بیاندازیم. دیدم که همه آنها وحش را پرستش کردند و پذیرفته بودند که نبرد علیه وحش بی نتیجه است. هیچ کس نمی داند که در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد، اما تصور کنید که حاکم به قدرت برسد و سلاح‌های اتمی را جمع کند و هیچ کس دیگر اجازه نداشته باشد سلاحی اتمی داشته باشد. در این صورت هیچ کس علیه او جنگ نخواهد کرد، حتی تفکر درباره آن نیز خودکشی خواهد بود. نمیگویم که حتما این اتفاق خواهد افتاد، اما آنچه میخواهم به شما متذکر شوم شرایطی است که در اینجا به تصویر کشیده شده است و میتواند بسیار نزدیک باشد. پس دهان خود را به کفرگویی بر خدا گشود و به نام او و مسکن او، یعنی آنان که در آسمان میزیند، اهانت کرد. او دشمن آشکار خداوند است. او دشمنی مخفی نیست. او مشت خود را به طور آشکار در مقابل صورت خداوند قادر مطلق تکان می دهد. بار دیگر در اینجا نحوه رفتاری را داریم که به رفتار آدمیان در زمان معاصر بسیار نزدیک است. به او اجازه داده شد با مقدسین بجنگد و بر آنها پیروز شود. خب از طرف چه کسی به او این اجازه داده شد؟ بله، به نظر من از طرف خداوند. برای ما فکر کردن به این مطلب هم ترسناک است. من فکر میکنم که این ما هستیم، یعنی امیدوارم ما باشیم. حتی زمانی که من میگویم امیدوارم ما باشیم، نوعی امید مبهمی است. اینطور نیست؟ من میخواهم یک مقدس باشم، اما آیا میخواهم که وحش با من بجنگد؟ اینجاست که شما باید در میان این دو گزینه یکی را انتخاب کنید. به او اجازه داده شد با مقدسین بجنگد و بر آنها پیروز شود. میدانید میخواهم در فکرتان این تفکر نهادینه شود که پیروزی در مسیحیت آسان نیست و فکر میکنم باید در تفکر ما نوعی مغلوب شدن ظاهری وجود داشته باشد، هرچند در واقع مغلوب نیستیم. میدانید برای عیسی نظرات این دنیا مهم نیست. آیا تا کنون به این چیز اندیشیده اید؟ آخرین ظهور او در مجامع عمومی چگونه بود؟ یک جسد بی جان بر صلیب. او هرگز سعی نکرد آن ظاهر را اصلاح کند و هرگز دوباره ظاهر نشد مگر به افرادی که به او ایمان داشتند. برای ما چقدر نظر دنیا اهمیت دارد؟ آیا برای ما نظر دنیا اهمیت قائلیم؟ پولس میگوید اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوند ما عیسی مسیح که به واسطه آن دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. بگذارید کمی جلوتر برویم. همه ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید. همه آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات نیامده که از آن بره است که از بد و آفرینش جهان ذب شده بود. این جمله بسیار خاص است. کل نژاد بشری وی را پرستش خواهند کرد، بجز آنانی که خداوند آنان را برای خود برگزیده است. آنانی که نامشان در دفتر حیات بره از بنیاد عالم نوشته شده است. و سپس در اینجا ما فرد خبیث دیگری را خواهیم دید، اما ما نگاهی گذرا به او خواهیم انداخت، یعنی وحش دوم. اکنون با آیه 11 می روم. آنگاه دیدم وحشی دیگر از زمین بیرون می آید، همچون بره دو شاخ داشت، اما مانند اژدها سخن می گفت. او ظاهراً یک بره بود، اما در واقع صدای اژدها داشت. به اعتقاد من او یک شخص مذهبی است. به طور کلی او نبی کاذب خوانده می شود و من اعتقاد دارم که مذهب دروغین خود را با مسیحای دروغین تطبیق خواهد داد و به شما بگویم هم اکنون این امر در حال رخ دادن است. به عنوان مثال در کشور چین، جایی که تری سلف موومنت وجود دارد و در حال حاضر تحت رهبری اسقف دینگ اداره می شود، به طور کامل او خود را با حکومت کمونیستی و ملحد تطبیق داده است و آنها جفاکنندگان اصلی مسیحیت واقعی در چین به شمار می آید. و من فکر می کنم که این چیز در جمهوری روسیه نیز رخ خواهد داد، جایی که رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه کاملا استالین را تایید می کند و اکنون موقعیت خجالت آوری دارد و نمیتواند تصمیم بگیرد که باید درباره این آموزه چه بگوید. میدانید به اعتقاد من آن رهبر سیاسی اهمیت مذهب را تایید خواهد کرد و با مذاهب دروغین همکاری کرده تا بتواند از حمایت آنها استفاده کند. با تمام اقتدار وحش اول به نام او عمل میکرد و زمین و ساکنانش را به نیایش وحش اول که زخم مهلکش بهبود یافته بود برگماشت. زمان کافی برای وارد شدن به جزئیات بیشتر را نداریم، اما در اینجا ما تثلیث کاذب را مشاهده میکنیم. کلیسای باستان در قرون وسطا که زبان رسمی آنها لاتین بود هم از این واژه استفاده میکرد. دیابولوس سینیوس دیه، یعنی شیطان مانند میمونی برای خداست. او هرگز نمیتواند از خود چیز کاملا تازه‌ای ارائه دهد. او تنها کاری که میتواند بکند کپی بدی از آنچه خداوند انجام داده است را ارائه دهد. بنابراین در اینجا ما تثلیث کاذب را میبینیم. میبینیم شیطان، وحش و نبی کاذب را و آنها تصویری از کلیسای دروغین را نشان میدهند. خب در آخر بیایید سریعا به دوم تسالونیکیان باب 2 آیه کلیدی 3 برویم. مگذارید هیچ کس به هیچ طریقی شما را فریب دهد، زیرا تا نخست آن اسیان واقع نشود و آن مرد بیدین که فرزند هلاکت است به ظهور نرسد، آن روز فرا نخواهد رسید. همانطور که گفتم واژه اسیان واژه یونانی است که ما واژه انگلیسی آپوستاسی را از آن گرفتیم، یعنی ارتداد، و معنای اولیه آن یعنی رد حقیقت آشکار شده. به شما بگویم که دنیای امروز ما با ارتداد فراگیری احاطه شده است. در طی قرون بسیاری خادمین و رهبران کلیسایی بسیاری وجود داشتند که شریر، فاسد و طماع بودند، اما به طور آشکار اصول اساسی مسیحیت را رد نمی کردند. در واقع این حقایق برای آنها ابزاری برای حمایت از قدرتشان بود است. اما در قرن حاضر فکر می‌کنم این نکته از آلمان شروع شد که رهبران کلیسایی و نمایندگان رسمی کلیساها تمامی اصول اصلی ایمان مسیحی را رد کردند، یعنی اولویت مسیح، تولد او از باکره، مرگ کفاره کننده و قیام جسمی و بازگشت او را. و بسیاری از آنها پست‌های محترم و مقتدری را در کلیسای مسیحی اشغال کردند. همانطور که می دانید در انگلستان فکر می کنم که 2/3 از اسقفان کلیسای انگلیکن خود را با جملاتی که ابتدا توسط اسقف دورهام گفته شد تطبیق دادند. منظور من به شخص خاصی نیست، تنها به این نکته اشاره می کنم، یعنی این خصوصیتی است که در این قرن وجود دارد. فکر نمی کنم بتوانیم آن را در قرون قبلی ببینیم و فکر می کنم که ما اکنون با ارتداد بزرگی روبرو هستیم و می دانید کلیسا پناهگاه ما علیه هر خطایی است و شیطان پیش از آن که بتواند موفق شود باید از سد کلیسای حقیقی بگذرد. خداوند همگی شما را برکت داد. بقیه این مطالب رو در ویدیو 4 دنبال می کنیم.